اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در مسئلتنا هذه اموری باقی مانده است که با آنها باید متعرض بشویم. امر اول این است که ذکر کردیم در دیروز، اگر من علیه الخیار عینی را که به او منتقل شده است او را اجاره بدهد، دو ساله آن عین را، آن خونه ای را که خریده بود از بایه که بایه خیار داشت، خونه را اجاره داده بود. بعد بایه بعد اجاره فسخ کردیم به ای را، گفتیم اجاره صحیح است و این خونه تا دو سال در ید آن کسی که مستأجر است میماند. اجرت المسما مال اون من علیه الخیار است که اجاره داده است، و منفعت خونه مال مستأجر است تا دو سال. ولیکن نسبت به اون مدتی که باقی است بعد الفسق، فرض بفرمایید اون وقتی که بایه فسق کرد یه ماه از اجاره گذشته بود، این تقریبا فرض کنید یک سال و یازده ماه اجرت المثلش چقدر است، این را باید من علیه الخیار به بای المبی بپردازد، چون که اتلف اون اجاره ای که داده بود، اون اجاره اتلاف بود منفعت را. چون اتلاف اون اجاره صحیحه اتلاف المنفعت حساب می شود علل بایه که ذوالخیار است. خب اون وقت اشکال می شود بر ما چه فرق است ما بین این مسئله و ما امر اولین است، چه فرق است ما بین مسئلتنا هذه که حکم کردید اجاره صحیح است و ذوالخیار اجرت المثل را مستحق است نسبت به مدت باقیه، و ما بین آنی که علما ذکر کردند اتفاقاً که اگر در وقف خاص بطن موجود عین موقوفه را اجاره بدهند، عینی که باقی که وقف بود یا خونه ای که وقف بود بر زید و اولاد زید اجاره داده بودند، چون که زید خودش منقضی شده بود، اولاد زید که وقف بله نوبت آنها بود اجاره دادند خونه را ده ساله به شخصی. بعد این اولاد زید که دو نفر هستند، یعنی اولاد فرض کنید بلاواسطه، اینها قبل از ده سال در گذشتند، پنج سال گذشته بود که فوت کرد، هر دو تا یا یکی فرقی نمی کند. میگویند اجاره نجاره ای که هست نسبت به این پنج سالی که باقی است فضولی است، باطل است. بدون جهت اگر اون بطن لاحق که اولاد و اولاد زیدی می شوند، اگر این اجاره را اجازه کردند، فهو عقد فضولی بود، اجازه کردند، و الا اگر اجازه نکردند اجاره منحل می شود در این پنج سال باقی. پس فرق اون مسئله که اجاره بدهد بطن موجود عین موقوف را در مدتی، و ما بین مسئلتنا هذه که من علیه الخیار اجاره بدهد عینی را که به او منتقل شده بود، ثم فسخ ذوالخیار عقد را، اینجا چرا اجاره باطل نشود، چرا منحل نمی شود؟ جواب این مسئله پر واضح است که این امر اول است. در وقف بطونی که هستند، در وقف خاص بیتونی که در وقف الخاص هستند، اینها عین را مالک می شوند، عین موقوف را، کما ذکرنا فی بیع الوقف، در بحث بیع الوقف بیان کردیم که بطن موجود عین موقوف را مالک می شوند، ولیکن ملکیتی که عین را دارند گهرم به تبع کسی که عین را مالک شد، منافع را هم مالک می شود. منافع تابع عین است. تبعیتش تبعیت فرض بفرمایید به نحو الاقتضاست، نه به نحو الالیه. چون که ممکن است مالک عینی را قبلا 10 ساله به شخصی اجاره بدهد، بعد همان عین را بفروشد برای شخص ثالثی. اون شخص ثالث که عین را خریده مسلوبت المنفعه ملکش می شود، منافع تابع نمی شود در این 10 سال. این تبعیت منافع که هر کس عین را مالک شد منافع را مالک می شود، این تبعیت به نحو الاقتضاست. علی ذلک وقتی که بطن موجود عین را مالک شدند، به تبع منافع را هم مالک می شوند. ولیکن ملکیت بطن موجود عین را ملکیت مطلقه نیست، ملکیت موقته است. یعنی ما دامی که بطن موجود حی هستند، ما دام حیاتهم واقف به آنها جعل ملکیت کرده است. واقف ملکیت عین را تقسیم کرده است به حسب لازمه، برای هر طبقه در زمان حیات اون طبقه این ملکیت را اعطا کرده است واقف. ملکیت ملکیت موقته است. گهرن اون منافعی هم که به تبع بطن مالک می شود، منفعت هم منفعت موقته می شود ملکیتش. منافع عین را چون منافع مادام حیات البطن است، اون بطن اونها را مالک هستند. این وقتی که بطن اول منقضی شد، بطن دیگر که مالک می شوند عین موقوف را بالوراثه نیست، نه اینکه این ملکیت از بطن اول منتقل به اینها شده است. از باب الارث این ملکیت ملکیت وقفی است، واقف اعطا کرده است. افرض اگر یکی از ورثه ها درست توجه کنید به این مطالب، افرض یکی از این ورثه ها محروم از ارثم بوده باشد، ولیکن وقف را مالک می شود مثل سایر الورثه. چرا؟ فرض بفرمایید این را وقف کرده بود بر زید و اولاد زید، و اولاد اولی که گذشت، اون اولاد دومی که هست بعض از اونها، ولی ارث نمی برد از بطن اول چون که کافر است، اونها مسلمان بودند، نه وقف می رسد، فرقی نمی کند. یا مانع دیگر از ارث، ولی زن هست، توجه کردید، یا مثلا فرض کنید مانع دیگری هست مربوط به ارث نیست، این بطن لاحقی که هست مال را تلقی می کنند، مال را از واقف نه از بطن اول. بدون جهت بطن اول ملکیتشون عین، مالکیتشون عین را مادامه است. بدون جهت منفعت هم مادامه است. وقتی که بطن اول این مثلا خونه را 10 سال اجاره دادند که در 5 سالگی منقضی شدند از بین رفتند، چشم می شود که این اجاره نسبت به 5 سال بعدی فضولی بوده است. بدون جهت بطن لاحق اجازه دادند تمام می شود، و الا ندادند باطل می شود. به خلاف در زایی که شخصی در حیات خودش بله باقی داشت، او را 10 ساله اجاره داد، بعد از این که 10 ساله اجاره داد، سال دومی مرد خود اون کس مدیر که مالک باغ بود، باغ منتقل به ورثه شد، اجاره باطل نمی شود. این باغ منتقل می شود به کیسه ورثه، توجه کردید؟ و اجرتی را که برای 10 سال بود اگر باقی مانده باشد منتقل به ورثه می شود و اجاره منحل نمی شود. چون که مورث عین را که مالک بود، ملکیتش مطلقه بود نه موقته بود. معنای مطلقه این است ما دامی که رافعی نیاد، توجه کردید؟ ما دامی که رافعی نیاد این ملکیت میماند. بدون جد اگر شخص مرد، توجه کردید، وصیت کرده بود با سلس مالش، سلس مالش باز در ملکش باقی میماند. این حکم شارع به ارث که مال ما ترک المیت، ترکه که گذاشته است لوارثه، این ناقل قهری که عبارت از ارث است، اگر تا مادامی که موضوع پیدا نکند اون ملکیت میماند. ناقل اختیاری هم همین زور است. مورث که مال را که مالک بود، عین را مالک بود به ملکیت مطلقه، یعنی موقتی به زمان نبود. بدون جهت تا مادامی که ناقل اختیاری که هبه کند، بفروشد، وقف کند، ناقل اختیاری یا ناقل اضطراری که ناقل قهری میگوییم که مسئله حکم شارع بلیرسه است، اگر نیاد این مال در ملکش باقی میماند. بدون جهت ورثه وقتی که این شخص مرد، ما ترک المیت لوارثه، شارع همون ملکیتی که مورث داشت همون ملکیت را به ورثه میدهد. اون ملکیت مطلقه ای که موقت نبود او را مورث داشت، او را به وارث میدهد. خب این ما ترک نسبت به منفعت خونه صدق نمی کند، چون که منفعت خونه ما ترک نیست، چون که 10 ساله اجاره داده بود در حال حیات خودش به شخص دیگر، اون ما ترک نیست. اجرتش اگر باقی باشد، اجرت ما ترک است، عین ما ترک است. بدون جهت عین مصلوبت المنفعه منتقل به ورثه می شود. و در ما نحنفی هم همین زور است. در ما نحنفی من علیه الخیار که این عین را خریده بود از بایه، که بایه خیار فسخ داشت، تا مادامی که بایه فسخ نکرده است، بی که موجود شد به بی ملکیت مطلق آمد به من علیه الخیار. من علیه الخیار عین را به ملکیت مطلق مالک شد. یعنی چه جوری که بایه دار مالک بود، بی مبادله در ملکیت است، همون ملکیت الان در من علیه الخیار است، ملکیت مطلقه. به نحوی که اگر رافع نیاد، ولو رافع فسخ بوده باشد، نیاد، این ملکیت میماند. این ملکیت مطلقه است و استیفا کرده است من علیه الخیار. بدون جهت در ما نحنفی اجاره باطل نمی شود، فقط چون که مسئله اتلاف است، به این اجاره اتلاف شرده است مال را بر من علیه الخیار حین الفسخ، اینجور اعتبار می شود اجرت المثل را ضامن است. با اون بیانی که گفتیم شاره ملکیت را محدود نکرده است، لسان متوجه گفتید گوش کناخه، شاره ملکیت را محدود نکرده، اون ملکیت مطلقه را به وارث داده است اندل موت. یعنی چه جور در مبادله اختیاری، درست توجه کنید، چه جور در مبادله اختیاری که انسان شما فرشتون را می فروشید در مقابل 10,000 تومان، یعنی این ملکیت مطلقه را که شما داشتید این را میدید به مشتری، ملکیت مطلقه ای که متعلق به فرش است، در مقابل هم او ثمن را به شما میدهد، یعنی ملکیت مطلقه اون 10,000 تومان را به شما میدهد. بدون جد بی مبادله در ملکیت میشود. شارع هم ما ترک المیت لوارثه لسانش این است، اون ملکیتی را که میت داشت اون ملکیت را او را به وارث داده است، یعنی اون ملکیت مطلقه را به وارث داده است. بخلاف باب الوقف، در باب الوقف اینجور نیست که واقف ملکیت مطلقه را اول به زید بدهد بعد اینجور بگوید او از او ارث برسد به چیز، اون ملکیت مطلقه برسد، اینجور نیست. ملکیت را به حسب زمان تقدیر کرده است. یک ملکیت را در زمان حیات به بطن اول داده است، ملکیت بعدی را خودش اعطا کرده است. لسان عدله ارث این است. لسان عدله ارث توقیت در ملکیت نیست در ملکیت اشخاص، بلکه توقیت در مالکیت است. یعنی اون کسی که ملکیت مطلقه را داشت، اون ملکیت مطلقه که متعلق به مال بود، او منتقل به ورثه می شود. وارث به قول علما که می گویند، تعبیر می کنند، وارث قائم مقام مورث می شود، جای او می نشیند. طرف الاضافه فرق می کند. طرف الاضافه چه ملکیت یه اضافه است، یه طرفش بند است به این فرش، یه طرفش بند است به شما. شاره اون طرفی که طرف شماست او را عوض می کند. توجه کردید ملکیت همان ملکیت است. پس علی هذا الاساس ما ترک المیت لوارثه توقیت در ملکیت نیست، توقیت در مالکیت است. بخلاف باب الوقف، در باب الوقف ملکیت خودش تکه شده است، واقف ملکیتی که متعلق به این است خودش را تکه تکه کرده است، قیتی کرده است و برای هر بطنی یه تکهش را داده است. بدون جهت در باب الوقف فضولی می شود. این که شیخم در عبارتش یک کلمه از دهنش، از قلمش پریده، از سر قلمش فرموده ملکیت موقت در اعیان معهود نیست، این اشتباه از شیخ است، اون سهو القلم است. این ملکیت موقت در بطن، در وقف بربتون هست، خود شیخم متوجه است. بدون جهت مرحوم ایروانی در حاشیه فرموده است که مثل این که به شیخ عرض بشه و که وقف خاص که معروف است، چه جور ملکیت این موقت من معهود نیست در شرع؟ نه، ملکیت این موقت معهود است و در وقف هم هست. در مواردی که این را باید شما لسان بله ادله را که ملاحظه می کنید، لسان ادله ارث را که ما ترک المیت لوارثه، این را میت گذاشته، این مال ملکیتی که متعلق به این عین بود همون هست، این جا مانده. توجه کردید شارع عوض می کند طرف الاضافه را، وارث را قائم مقام او می کند. ولیکن بخلاف فرض بفرمایید در وقف، در وقف ملکیت از اول واقف قطع کرده است. بدون جد اونجا اجاره فضولی می شود، بطن لاحق اگر اجازه ندادن اجاره باطل می شود. ولیکن در مسئلتنا توجه کردید نه اجاره صحیح است. اینی که میرزای قمی هم در جام شتات فرموده است در بیع الخیار کسی خونه یه میلیونی را به 200,000 تومان بله فروخت پول لازم داشت تا یه سال بیا پولت را بیاورم 200,000 را خونه را از تو بگیرم. مشتری هم خونه را خرید 200,000 تومان گفت خوب خودمون خونه داریم بذارین را اجاره بدهیم. 5 ساله اجاره داد به کسی فرض کنید به 100,000 تومان 200 تومان 100,000ش از اینجا در آمد توجه کردید. بعد اون در عرض یه سال بایه 200,000 تومان را آورد داد به مشتری. اونجا فتوا داده است که اجاره نسبت به ما بقیه مدت باطل می شود مثل وقت اجاره بطن اول. چرا؟ چون که ایشان می فرماید وقتی که رد مثل سمن شد و معامله فسخ شد چشم می شود که نسبت به ما بقیه مدت این اجاره فضولی بوده مثل باب الوقف. توجه کردید این معلوم است که این درست نیست. توجه کردید چرا؟ برای آنچه ملکیت اون مشتری خونه ملکیت مطلقه بود نسبت به منافع رو این حساب. اجاره که داده است اجارهش صحیح است که آن شیخ هم می فرماید در مکاسب ملکیتش مطلقه بود. یعنی شیخ ملکیت مطلقه را در عبارت این زور می گرد این ملکیت قابل بقاست اگر رافع نیاد. توجه کردید که همین که گفتیم موقت به زمان نیست. پس علا حاضر اساس اون وقتی که فسخ کرد خونه را می گیرد. بله خونه را می گیرد خونه را اما اجاره صحیح است منتها همان میزانی که گفتیم چون که فسخ کرد اطلاف اعتبار می شود. این اجارهی که این شخص می داده بود مشتری اون اجارهی صحیح نافذه مثل شهادت نافذه اطلاف این منفعت بود بر بایه نسبت به مدت باقیه بدون جد اجرت مثل مدت ما باقیه هرچه است از مشتری که من علیه الخیار است می گیرد. این امر اول بود. امر ثانی مترتب بر این امر اول است. امر ثانی این است که ما گفتیم ملاک در صحت تصرفات من علیه الخیار که اونها را گفتیم تصرفات صحیحه و نافذه است ولو مثلا فرض کنید من له الخیار میتوند فسخ کند ولیکن قبل الفسخ اگر این تصرفی بکند به تصرفی که تصرف متلف باشد عبد را آزاد کند امر آزاد بکند یا تصرف ناقل بوده باشد فرش را بفروشد توجه کردید یا هبه کند یا وقف کند تمام اینها را که گفتیم صحیح است چون که موضوع حل الله البیع تمام است. وقتی که این فرش را می فروخت مالک بود فرش را توجه کردید و این را فروخت تمام شرایط البیع موجود بود حل الله البیع گرفت اوفو بالعقود گرفت یا وقف الوقوف علی حسب ما یوقفا اهلها کرد ذوالخیار بعد اگر بخواهد فسخ بکند که فسخ حل العقد است این منافات ندارد. گفتی خب میبیند عینی که مالش بود اتلاف کرده است این متصرف نافذ ایوزش را از او میگیرد. این معلوم شد که این حرف ما امر دومینی است مختص به فسخ نیست. در تمام مواردی که معامله بقا امن حل بشود حدوثش تمام است. معامله حدوثش تمام است ولیکن بقا امن حل می شود به این هلال قهری. اونجا هم همین زور است اگر اون کسی که مال به او منتقل شده بود به معامله قبل این هلال قهری تصرف بکند اون تصرفی که اهل الله لبی بجیرد او را اوفو بلگود بجیرد الوی گوف علا حسب ما یوگفا اهلا بجیرد اونها هم همین زور نافذ استند. مثل چه فرض کنید فرض کنید شخصی رفت به کتاب فروش یه دوره بهار بخرد، گفت پول ندارم اما یه فرش زاید دارم، یا زاید هم نیست لیکن با در این فرش را در مقابل این فرش یه دوره بهار میخوام از تو بخرم. اونم گفت عیب ندارد. اون فرش را نگاه کرد گفت بد نیست. گفت برای اینجوری ولی یه دوره بهار است میفروشم به تو در مقابل این فرش. اونم خرید، بهارها هم اونجا جمع بود. گفت که ولیکن دو جلدش یا سه جلدش تو خونه است، فردا میارم. میخوای اینها را ببری یا میخوای فردا اونها را بیارم همش را ببری یه جا؟ گفت نه فردا یه جا میبرم. فرش را داد به بایه، توجه کردید؟ کتاب ها من توجه کردید پیش کتاب فروش، مبی شخصیست دا کتاب های خارجی را فروخته، متوجه باشید. بله در این صورت این فرش را داد، توجه کردید؟ اونم کتاب ها را بله فرض بفرمایید خرید، ولیکن تحویل نگیرید. بعد کسی آمد دکان کتاب فروش، عجب فرشیست، این مال خودته؟ گفت بله مال خودمه. گفت میفروشی؟ گفت بله میفروشم. چند؟ توجه کردید؟ گفت مثلا فلان قیمت فروخت بود. توجه کردید؟ رفت تمام شد. شب دزد آمد این کتاب ها را برد از کتابخانه، یا آتش گرفت کتابخانه، این کتاب ها تلف شد، سوخت. ات تلف قبل القبض من مال بایعه، توجه کردید؟ این بی، توجه کردید؟ ولی اون وقتی کتاب ها سوخت بی از اون وقت منحل می شود. این بحثش خواهد آمد انشاءالله در احکام قبض، به این زودی انشاءالله می رسیم، چون که بی در این اقادش تمام است. چرا؟ چون که بی تمام شد، اون کتاب ها را فروخته، اینم خریده، قبض فقط در بیع السلم و تقابض در بیع الصرف فقط شرط است. این نه بیع سلم بود نه بیع تقابض، بیع تمام شده، ملکیت حاصل شده است. منتا اتلف قبل القبض من مال بایعه، که دلیلش را خواهم گفت، میخواستم بخوانم ولیکن چون که بحثش مفصل میاد احتیاجی ندارد، خواهیم گفت از او استفاده میشود که موقعی که مبی تلف میشود، بیع به طور ولی خود به خود منحل میشود، یعنی سمن برمی گردد به ملک مشتری، مسمن برمی گردد به ملک بایه، یتلف المبی ملکن لبایه. معناش اینه، التلف قبل القبض من مال بایه، یعنی بی منحل می شود، تلف این در تلف منحل می شود و تلف در بی در ملک بایه واقع می شود، بدون زد مشتری می رد بعد این سمنش را می گیرد، می گه معامله منحل شد. خب مفروض این است که مشتری در سمن بایه در سمن تصرف کرده، فرش را فروخته، میگیم عیب نداره، تو بی صحیح است. قیمت وقتی که کتاب بی منحل شد، توجه کردید، بی باطل شد، اون فرش را که بایه فروخته بود اونها به هم نمیخورد. چرا؟ چون که اهل الله بی او را گرفته، قبض شرط صحت بی نبود، معامله صرف و سلم نیست، اهل الله بی گرفت او را، اوفو بلگود گرفت. اینجا اینجاست که شیخ میگوید که این بایه این فرش را موقتا مالش بود، آخه تا شب شب سوخت. اینجا میگه که ملکیت موقتا معهود نیست. این حرفش دو تا خدشه دارد، یکی این است که ملکیت موقتا معهود است در بتون، یکی هم این که این ملکیت ملکیت موقتا نیست، این ملکیت ملکیت مطلقه است. توجه کردید؟ اگر رافع نمی آمد، این تلف نمی آمد، این ملکیت مطلقه را گرفته بود می ماند. بدون جهت خودش هم یه ففهمی دارد، شاید اشاره به یه دو یکی از این دو نکته اشکال، یا اشاره به هر دوتا بوده باشد، یا اشاره به امر آخری بوده باشد که ما نمی دانیم. علا کل تقدیرین در ما نحنفی این تصرف با یک کتاب ها در این فرش صحیح است. مشتری که صبح میرد میبیند که زغال مانده است، توجه کردید؟ عوض مثلا کتابش قیمت مثلیه را، کتاب اگر مثلیست مثلش را میگیرد، چه بعید نیست چه فعلا مثلی بشود اینها، اگر قیمیست قیمتش را بگیرد. این هم امر ثانی مانع نیست، خود حیات منقضی میشود. عرض میکنم خود اون ملکیتی را که واقف داده است جعلش هم مقدار است. نه آقا، ملکیت مطلقه ما دام الحیات است در سایر. آقای من وقتی که شارع ادله ارث را آورد، و الا اگر ادله ارث نیامده بود میگفتیم همه مال در ملک میت باقی است. صبر کن دیگه. آخه یک اونجا این زور است که اگر بطن موجود حیاتش تمام شد، ملکیت تمام می شود. در ما نحنفی این زور نیست. میت شخص اگر حیاتش تمام بشه، ملکیتش تمام نمی شود. بدون صبر کن، بدون جد اگر دیون داشته باشد که دیونش دینش مستغرق بشود، اموال در ملک خودش باقی است، به ورثه منتقل نمی شود. یا اگر وصیت به عین شرده باشد که این باغ را از ثلث مال من بماند، منافعش را هر سال صرف در خیرات من بکنید، تا یوم القیامه این باغ در ملک میت میماند، به کسی منتقل نمی شود، چون که ادله ارث نمی گیرد. اون ملکیتی که میت داشت مطلقه بود. اون ملکیت مطلقه را شاره این دل موت به ورثه داده، یعنی ورثه را جای او نشانده است. توجه کردید؟ این در باب ارث مستفاده از ادله این است که ارث منافات با مطلق بودن ملکیت ندارد. مثل این است که من فرش را ملکیت مطلقه دارم، فروختم به زید، این ملکیت مطلقه را دادم به زید، داشتم خودم دادم به زید، من دا اونجا شاره داده، در بابل ایرس شاره داده، خود موسی نداده است. ولیکن بخلاف در بابل وقف، در بابل وقف تملیک از خود از ناحیه واقف است، واقف خود تملیکش موقت است در بطن موجود، نه اینکه ملکیت را به بطن مطلقه را به بطن اول داده، بعد به قانون ارث شاره گفته و منتقل به بطل ثانی می شود. کلا، ملکیت از اول نسبت به قطعات زمان تقطیع شده است. او جای بطن اول نشستن نیست، او در جای خودشه و در جای خودش به او ملکیت داده شده است. این مستفاد، این مقدار فرق ما بین مال بل وقف، یعنی وقف الخاص، و ما بین لیس است. پس علی ذلک الاساسی که عرض کردیم، معلوم شد که این صحت تصرفات من علیه الخیار خود فسخ مدخلیت ندارد. هر چیزی که موجب بشود این هلال البی را بعد از تصرف ایگاله بشود، تفاسقی شیخ در مکاسب دارد. بعد از اینکه من علیه الخیار عین را اجاره داد، ایگاله کردن در بی. بعد از اینکه عین را 10 سال اجاره داد، من علیه الخیار نبود ها، مشتری عین را 10 سال اجاره داد، بعد با بایه ایگاله کردند. به ایگاله ایشان میگه اتفاق علماست، چون اجاره قبلی منفسق نمی شود. بدون جد به او هم می گوید، او را نقض قرار می دهد به محقق گمی. می گوید در تفاسخ گفتیم بالاتفاق که اجارهی که مشتری داده است قبل از تفاسخ، قبل از ایگاله، من حل نمی شود. چه فرق است ما بین این هلال بی بالتفاسخ یعنی بالایگاله و ما بین این هلال بی بفسخ ذیل خیار؟ هیچ فرقی ندارد. امر ثالثی که با او یا بکه یا الله میگوییم، ولی در مسئلتنا اون عبارت از این است که شیخ قدس الله سره سابقا نقل کرد، فرمود علما گفتند اونهایی که می گفتند من علیه الخیار نمی تواند تصرفات متلفه یا ناقله بکند در عین، یا در اونجایی که نمی تواند بله فرض بفرمایید، ما گفتیم که نمی تواند اونجاها تصرفات ناقله و متلفه بکند، مثلش بی به شرط الخیار که خونه را بفروشد که سر وقت 100,000 تومان تو را آوردم خونه را پس می گیرم. در این موارد اگر من علیه الخیار تصرف بکند در خانه به تصرفی که گفتیم براش جایز نیست، ولیکن خود من له الخیار اذن بدهد بگد از این تا که این تصرف را بکنی، گفتیم مشهور عبارت از این است که خیار ذوالخیار ساقط می شود، ولو منافات ندارد بناءً علی ما ذکرنا اذن دادن در تصرف با بقال خیار، چون که خیار حقی است متعلق به عقد، تصرف متلف عین است یا ناقل عین است، منافات ندارد بعد معامله را فسخ کند، معامله را که فسخ کند بدل را بگیرد ذوالخیار، اذنش با بقای خیار ولو منافات ندارد، ولیکن ظهور عرفی دارد که این که اذن میدهد چرا اذن میدهد، چون که با حق خودش منافات میبیند که من حق خیار دارم، بله بدون جد، چون بدون جد او نمیتوند تصرف بکند، رو این حساب میگوید از انتهای معناش این است که من از حقم گذشتم، این ظهور عرفی دارد که من ذوالخیار از حقم گذشتم، بناهم بر این که بگیم خیار حقی است متعلق به عقد این زور می شود، و اما اگر گفتیم نه خیار حقی است متعلق به اونم هم این زور است باز خیارش ساقط می شود، اینجا اوضح تر است کمان شیخ می فرماید. چرا؟ برانج وقتی که این گفت تصرف متلف یا ناقل را بکن، این حقش از عین را رفعیت کرده است که من در این عین حقی ندارم، بعد که این تصرف ناقل و متلف را کرد او نمیتوند فسخ کند به طالبه بدل بکند. چرا؟ چون که اون وقتی مشتری متصرف ضامن تلف میشود و ضامن تلف میشود که عین تلف بشود و بها، یعنی در اون عین حال تلف حق ذوالخیار بود و مفروض این است در ما نهنفی این که تلف می شود در اون این حلول حق ذوالخیار نیست دیگر، چون که حقش را از این اسقاط کرده است، بدون جد زمان هم ندارد، یعنی اگر فسخ کرد فسخش لغو است، نمی تواند مطالبه مثل قیمت بکند. اون وقت امر ثانی که می گوییم، امر ثالث که خاتمه می دیم اینه، اگر این اذن داد ولیکن من علیه الخیار تصرف نکرد، گفت بر این که این عینی را که از من خریدی میخوایی بفروشی بفروش توجه کردی، یا عبد را که خریدی میخوای آزاد بکنی آزاد بکن، ولیکن اون عبد را آزاد نکرد و بی را هم نکرد، فرش را نفروخت، خیارش ساقط میشود یا نه؟ گفتن ساقط میشود، علامه در قواعد تذکره فرموده. سرش همین است که اونی که باعث می شد خیارش ساقط بشود ظهور الاذن در رفعیت از حق خودش بود که من حقم را اسقاط کردم، اون ظهور در این صورت هم هست. ولیکن جامع المقاصد تبع محقق ثانی و شهید ثانی اشکال کردن، گفتن که نه این حق ساقط نمی شود. شیخ در زیلین فرمایش یه کلامی دارد که میخوام اون عبارتش معلوم بشود. شیخ میفرماید اولا این است که در مسئله این زور بگوییم، تارتن مراد شیخ اینه ها، تارتن ذوالخیار که بایست به شخص ثالثی اذن در تصرف میدهد، فرش را به زید فروخته است بایه، بعد به بچر میگوید یا بچر این فرشی را که به زید فروخته ام این فرش را تو ببر وقف کن، یا فرش را ببر بفروش توجه کردید به شخص دیگر، یعنی نیابتن از من ذوالخیار بفروش ها، معناش اینه. وقتی که این زور اذن داد به شخص ثالث این معناش فسخ العقد است، این فسخ العقد است، چون که معنا ندارد که فرش مال مشتری است برو برای من بفروش، این معنا که ندارد. ظاهرش که ظاهر کلام از برای من بفروش یعنی بی مستند به من بوده باشد و بی مستند به این شخص نمی شود مگر اینکه قصد این هلال داشته باشد، قصد الفسق. بدون جد این ایزن مثل اون فسق فعلی که سابقا می گفتیم، این ایزن در تصرف زالیست، این عبارت از فسق فعلی است. و اما اگر به جناب خود مشتری ایزن داد، گفت یا جناب زید این فرشی راش از من فروختی مزایقه نکن، اگر مشتری پیدا کردی بفروش، توجه کردید؟ یا اگر خواستی به حسینی یه وقف بکنی وقف بکن. شیخ اینجا میگد که او هم وقف نکرده ها، اگر وقف بکند اون مطلب گذشت که حق خیار ساقط میشود. او وقف نکرده، بله، یا نفروخته است. در سکوت این خیار اشکال است. شیخ هم لاحق میشود به مسائل که جامع المقاصد در اول کلامش. چرا اشکال است؟ میگه بران که ما گفتیم خیار حق متعلق به عین است، مکاسب را معنا میکنم ها، ما گفتیم خیار حقی است متعلق به عین. رو این اساس گفتیم که من علیه الخیار نمیتواند تصرف بکند. من علیه الخیار اگر تصرف میکرد میگفتیم خیار این شخص ساقطه، نه اینکه خودش این شای سکوت کرده است، اسقاط کرده است خود ذوالخیار، نه، به جهت اینکه اون عین را چه فروخت، اون عین وقتی که گفت عین را بفروش حقش را از عین حقش در عین نمیماند، وقتی که اون هم فروخت و تصرف کرد مورد الحق تمام می شود، تمام می شود بدون جد اگر بعد هم فسخ کرد لغو می شود. و اما در صورتی که تصرف نکند مورد الحق باقی است و مورد الحق باقی است، این مثل این میماند که مرتهم به راهم بگوید که یا راهین اگر خواستی عین مرهونه را بفروشی بفروش، اذن مرتهم میماند که مرتهم حق در عین دارد. این اسقاط نیست، اگر میفروخت مورد حق و رهانه تمام میشد، اما قبل از اینجا بفروشد گفت نه رجعت و انیزنی، نه فروش، نه راضی نیستم، تمام میشه، چون که ساقط نشده. اینجا هم چون که این فروخته نشده است، تصرف نشده است، این بعد میتواند بگوید نه از حقم نگذشتم، نه فروش، توجه کردید؟ اگر میفروخ مسقط موجود میشد، یعنی مورد الحق تمام میشد، بدون جد بله خیار هم ساقط میشد. و اما در وقتی که عین باقی ساقط نمیشه. این را ابتدا هم میگه، بعد میگوید که ولیکن انصاف این است که نه، اینجا هم خیار ساقط میشود ولو نفروشد. چرا؟ چون که گفتن بایه به مشتری که اذن دادم بفروش یا عبد را آزاد کن، این کاشف از رضای بایه است، این بالاتر است از این که در روایت بود. توجه کردید؟ مشتری اگر که مشتری حیوان که خیار حیوان دارد، جاریه ای که خریده بود او را ببوسد، خیارش ساقط میشه، چون که تقبیل کاشف است از رضای به بی. اون وقتی که تقبیل کاشف از رضای به بی شد، این اذنش کاشف از رضا میشود بیشتر، بدون جد ساقط میشود. بعد میفرماید بر این که روایت سکونی هم به این دلالت دارد. در روایت سکونی هست که مشتری که توجه کردید خیار دارد در مبیعی که خریده، اگر او را نشان بدهد به بازار که این را من میفروشم، نشان بدهد، گفتن خیار، روایت میگه خیارش ساقط است. چرا؟ چون که این نشان دادن به عرض لیلوی خودش ظاهر بر این است که این از خیارش اغماز کرده است، توجه کردید؟ ولی رازیست به بقال به خیار را ساقط می شود، این کمتر از اون نیست. اون روایت سکونی این است، جلد 12 صفحه 359، روایت اولیست در باب 12 من ابواب الخیار، باب 12 من ابواب الخیار، روایت اولی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر است، عن ابیهی که ابراهیم ابن هاشم است، نوفلیک توصیگام دارد، سکونی توسن از عامه است، توصیگ خاص دارد، عن ابی عبدالله علیه السلام این امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی رجل اشترا ثوبا بشرط الى نصف النهار، مردی لباسی را خرید که مشتری خیار فسخ دارد تا ظهر، تا ظهر با یه مهلت داده است که نخواستی بیار. اونجا می فرماید که فعرض له ربح، به مشتری گفتن که منفعت می دهیم، فعراد بیعه، قال لیشهد، این شاهد بگیرد مشتری، انه قد رضیه، خیارش را اسقاط کرد، فس اونها محل شاهد نیست، محل شاهد اینجا این زیلشه، فعین اقامه فی السوق ولم یبه وجب علیه،